آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه ی عزیزه ایستایی ما رو میشنم.
تئاتر.
همراهان عزیز آوای تیوال سلام. نمایش 12 مرد خشمگین و جناب آقای رضا رشادت کارگردان.
سلام عرض میکنم خدمت تماشاگران سایت محترم تیوال.
جناب رشادت، پس از اجرای عموم پایین گذر سقاخانه تب تند تا و ناصر سعید تهرانی، چرا این بار سراغ یک متن خارجی رفت؟
تو دوره دانشجویی من 4 تا کار ایرانی، یکی که از استاد رادی بود و 2-3 تا دیگه از نویسنده های دانشجو آقای احدی نیا، من به این نتیجه رسیدم برای کار پایان نامم باید با یک متن سخت‌تر و یک متن خارجی مواجه بشم تا بدونم میتونم تو این فضا هم حرکت کنم، موفق باشم یا نه. که این بود سراغ این متن رفتم. اولین بار که متن خوندم خیلی خوشم اومد، تصمیم گرفتم که اجراش کنم، که بعدها با فیلم هاش مواجه شدم و باز راسخ‌تر شدم واسه اجرا.
چی شد که فکر کردید فیلم نامه رجینالد روز قابلیت اجرای یک نمایش رو داره، در وهله اول البته، و ترجمه خانم نهال نوروزی رو کار کردید؟ یک ترجمه هم در بازار از آقای استاد داریوش مؤدبیان موجود هست، چرا اون ترجمه رو کار نکردید؟
من اولین بار ترجمه آقای مؤدبیان رو خوندم و ترجمه آقای مؤدبیان تئاتره. من وقتی که تحقیق کردم در مورد متن فهمیدم که این اول یک نمایش بوده، بعد تبدیل به تئاتر شده و بعدش هم تبدیل به فیلم سینمایی شده. یعنی اول از تئاتر به سینما رفته.
این متن اصلی؟
بله متن اصلی. واسه همین احساس میکردم که برگشتش به اون فضا امکان پذیره. ما سراغ متن نمایش رومش رفتیم، پیدا کردیم، ترجمه کردیم و تصمیم گرفتیم که کار کنیم و بعد از نسخه سینمایی استفاده کردیم همزمان و به این متنی که الان هست رسیدیم با یک دراماتورژی.
چقدر به فیلم معروف سیدنی لومت هم نگاه داشتید؟
ببینید، من وقتی که فیلم رو دیدم خیلی ترسیدم از این مواجهه، چون فیلم وحشتناک و فوق العاده خوبه، ولی خب من تصمیم گرفتم که فضای کارو کلا عوض کنم. بعد از اینکه تو این ایده ها بودم و با دراماتورش خانم مجلسی داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم، به یک فضای با یک فیلم دیگه مواجه شدیم، به فیلم 12 مال نیکیتا میخایلوفه، یه فیلم فوق‌العاده دیگه که تو روسیه ساخته شده و نامزد بهترین فیلم خارجی اسکار هم بوده. فیلم خیلی معروفی هم هست که اون کامل فضای فیلمو برده تو روسیه و داستان درام با اون کاری که تو من تو ذهنم بود و انجام داده. وقتی که با این فیلم مواجه شدم، من گفتم خب من فوکوس اصلی رو میذارم رو متن و از فیلم ها استفاده ای که دارم اینه که از فضای فیلم ها و میزانسن هایی که تو فیلم هست دور بشم و فضای جدیدی به متن اضافه کنیم که اون فضای لحظه های زیر متن و درون کارکتریه که ما بهش رسیدیم.
آقای رشادت، از روند شکل گیری و آغاز نمایش هم بفرمایید.
تقریبا همونجور که عرض کردم، من اولین بار این متن رو خانم مجلسی من پیشنهاد کرد، من خوندم، خیلی خوشم اومد، تصمیم گرفتیم که کار کنیم، با تصمیم داشتیم ایرانیش کنیم، بعد به این نتیجه نرسیدیم، شروع کردیم واسه جشنواره ها کار کردن و بعد این فضا هی عوض و عوضتر شد تا تو طول 1.5 سالی که ما سر این متن چالش داشتیم و تمرین های مقطع و دور از همی داشتیم به اینجا رسیدیم، به این نقطه.
چقدر تمرین داشتید برای اجرایی؟
من تقریبا از روزی که قطعی شد که ما تو تالار مولوی میتونیم اجرا بریم، قبل ما از اولین جلسه تمرینمون، بعد از اینکه من این کار رو تو پایان نامه دوره کارشناسی تو دانشگاه تهران تیر اجرا برده بودم، به 30 تیر، بعد از اون دیگه کامل قطع شده بود تا اینکه ما از فکر کنم 2 بهمن اینا رو تمرینمون شروع کردیم و 7 بهمن اولین اجرامون بود.
بله، از رورانس ابتدایی نمایش و پرده ابتدایی نمایش بخوایم شروع کنیم، جایی که 12 مرد حین دیالوگ گفتنشون چاقوهایی که همراه دارن رو تیز میکنن و این رورانس ابتدایی تماشاگر رو زیر بار سایه سنگین تعلیق میبره و بعدش دیالوگی که تماشاگر میشنوه این هستش که یکی از پرسوناش ها تماشاگران رو در معرض قضاوت قرار میده و اونها رو به عنوان، اگر اشتباه نکنم، هیئت منصفه دانشگاه، هیئت منصفه دادگاه میخونه. از این رورانس ابتدایی بفرمایید.
ببینید، من فضایی که در مورد با متن توش حرکت کردیم فضایی بود که شما اگه نگاه کنید تو متن اصلی و فیلم از یک تردید به یک قطعیت میرسید. ما خواستیم که فضا رو یکم عوض کنیم، از یک قطعیتی که تو ذهن تماشاچی با فیلم و با پیشنگاشتی که نسبت به متن داره به یک شک برسونیمش. یعنی بیشتر هدف ما این بود که، یعنی این هست که تماشاچی، یعنی بعد از این بعد از این قطعیت به یک مرحله جدید برسه، یعنی یک سیکل، یک لوپ دوباره و حالا دوباره هی شک. واسه همین ما هی می‌خواستیم تجربیات درونی کاراکترها و حتی بازیگر رو با تماشاچی سهیم کنیم.
در حقیقت سوال بعدیم، چرا نمایش رو، نمیخوام بگم حالا انتظایی، به یک فضای بی مکان و بی زمان بردید؟ در فیلم هم البته فکر میکنم همین فضا هست،
حتی تو فیلم یک سری نشانه هم هست. مثلا تو متن اصلی خب در مورد یک دوره اقتصادی آمریکا صحبت میشه، در مورد تیم هایی که تو، مثلا تو تیم های راگبی که دارن فوتبال بازی میکنن هست و در مورد حتی فصل هست. من خواستم که اینو تماشاچی هیچ لحظه ای یادش به این فکر نکنه که این با آدم ها رو صحنن و این توی فضای دیگه. من اگه میتونستم ایرانیش کنم ایرانیش میکردم، ولی متاسفانه ما توی ایران هیئت منصفه نداریم. یعنی مثلا اگه هیئت منصفه قبل انقلاب بوده تو موارد محدود، یا تو دادگاه نظامی و یا تو دادگاه مطبوعات. واسه این ما نمیتونستیم نه ایرانیش کنیم و منم نمیخواستم که یک کار آمریکایی یک کار خارجی بود. واسه همین به یک فضای فکر کردیم که این فضا هم تماشاچی و هم بازیگر توش خیلی راحت هم دیگه رو پیدا کنن.
درسته. تماشاگر رو کاملا در طول نمایش، علی خصوص از نیمه نمایش به بعد، تماشاگر خودش رو کاملا در معرض قضاوت قرار میده، یعنی با پرسوناژ ها همراه میشه و با فراز و فرود قصه. این کشش درام هست یا این رو خودتون تعمدن خواستین که تماشاگر رو درگیر داستان بکنه؟
یک نکته ای که هست، ما تماشاچیامون اکثرا، یعنی طبق مثلا برخوردی که باشون داشتیم، اکثرا فیلم رو دیده بودن و این برای ما خیلی جذاب بود که ما چجوری با یک داستانی که طرف تماشاچی میدونه و میدونه چه اتفاقی میفته یک جوری بازگوش کنیم که باز براش جذاب باشه. واسه برای همین ما با وجود اینکه سیر داستان رو حفظ کردیم، یک جاهایی به تماشاچی یک کدایی میدیم که نکنه عوض شه، نکنه من اشتباه میکنم، نکنه از اینجا قصه برگرده. این تعمدی بوده که تماشاچی توامان احساس کنه که اتفاق هر لحظه ممکنه اتفاق جدیدی ببینه، هر لحظه ممکنه یک رأی برگرده، حتی رأی تماشاچی. برای همینم همونجوری که مثلا آدم بعد از اینکه، من خودم شخصا و خیلی از تماشاگرها که باشون گپ زدم، اینه که وقتی که فیلم رو میدیدن خیلی قطعی تصمیم میگرفتن، چون به اون قطعی به قطعیت رسیده بودن. ولی بعد از اجرای ما که میدیدن، مثلا بزرگترین صحبتشون این بود که بعد این اجرایی به یه شکی میرسیم. این همون هدفه بوده که گروه اجرایی، بازیگرها و کل عوامل از اول شکل گیری که میخواستیم ما چی کار کنیم با این متن بود، دنبالش بودیم.
بله آقای رشادت، طراحی نور نمایش شما خیلی در معرفی پرسوناش ها توی صحنه، حالا بگم بازسازی صحنه های قتل، توی فلش فوروارد ها، یا علی‌خصوص تو معرفی پرسوناش ها خیلی نقش داره. زمانی که پرسوناش ها میخوان معرفی بشن، نور تک بودی، بعد یه جاهایی دو سویه میشه و در پرده پایانی نمایش تک سویه میشه. از این طراحی نور به خصوصتون بفرمایید.
من وقتی که شروع کردیم و به اجرا نزدیک و نزدیکتر میشدیم، یه سری فضا رو با نور خودمون تو تمرینات به دست آورده بودیم، ولی چیزی که من احساس میکردم اینه که ما وقتی که فیلم رو میبینیم با نماهای مثلا تو شات، تک شات، چه میدونم کلوز اپ، میدیوم لانگ، خیلی کم لانگ هم داره تو فیلم، یعنی مثلا کل فیلم شده 3-4 تا نمای لانگ ببینید، ولی اینجا ما قراره یک نمای لاین ببینیم از اول تا آخر کار یک سری آدم و کاملا داریم میبینیم فول شاتشون رو تا اون قد. این برای من احساس کردم که امکان داره که تماشاچی خسته بشه، برای همین دنبال یک فضاهای جدید بصری بودیم که اینو حالا ما چجوری میتونیم تماشاچی از لحاظ بصری اون خستگی رو نداشته باشه و علاوه بر این به کاراکترها هم کمک کنه، علاوه بر این در فکری که در کار هم هست وجود داشته، علاوه بر این از تکنیک‌های سینمایی هم استفاده کنیم در تئاتر، همونجوری که فیلم از تکنیک‌های تئاتر استفاده کرده. برای همین من بعد از اینکه کار بسته شد یه بار با آقای روح‌الله اسدی به این نتیجه رسیدیم که از این طراحی نور استفاده کنیم و این فضای متنوع بصری رو تا حدی که متن اجازه بده ما اجرا کنیم.
در طراحی صحنه هم همینطور بود، طراحی صحنه شما هم بسیار عریض هست برعکس فیلم که به اصطلاح در یک لوکیشن حالا کوچک و تئاتری اجرا میشه، در طراحی بصری هم همین تکنیک رو به کار بردید.
دقیقاً. حالا شما تو فیلم یک فضای خیلی بسته‌ای رو میبینید، یک فضای خیلی بسته‌ای رو می‌بینید که بازیگرها محصورن در این فضا. حالا وقتی که تو تئاتر نمیتونی از این فضا استفاده کنی که کل بازیگرها تو تماشاچی‌ها تو اون فضا بسته قرار بدی و قدرت حرکت هم بدی، من به این فکر کردم که از یک فضای عریض استفاده کنم و بازیگرها زیر سایه اون فضا باشن که باز اون فضای بسته یه جوری القا بشه که انگار تو این فضا دارن فقط حرکت می‌کنن.
بله جناب رشادت عزیز، در مورد کست کار هم بفرمایید. شما تجربه کار با بازیگران متعدد رو در نمایش پایین گذر سقاخانه داشتید و با امین اسفندیار و وحید منتظری هم کارهای قبلیتون کار کرده بودین، در این نمایش با یک سری از جوانان دیگه هم کار کرده، از تجربه و سختی های کار با بازیگران متعدد بفرمایید و اینکه بازیگران جدیدی که به گروهتون اضافه شدن چطور بودن؟ من شنیدم که بعضی از دوستان اولین بار بوده که روی صحنه رفتن.
من یعنی تو مثلا ترمای یک و دو سه تو دانشگاه تصمیم گرفتم یک گروه بسازیم به اسم گروه تئاتر جوان که با برادرم به این نتیجه رسیدیم داریوش. بعد ما کل کارهایی که تا الان کردیم همش با دانشجو بوده، حالا سری عضوهای ثابت داشته، من بودم، داریوش بوده، امین بوده، ولی بقیه عضوها رفتن اومدن، ولی هدف اصلی مونده که ما با یک به یک سری دانشجو اعتماد کنیم، چون ما خود هم دانشجو هستیم و تو این فضا وجود داریم و قرار این حرکت و این تجربه‌ای که قرار به دست بیاد به وسیله خودمون باشه. من واسه همین تو این اجرا هم تصمیم گرفتم چون کار پایان‌نامه بود، یعنی خودمو متعهد کردم که از 12 تا دانشجو استفاده کنم و از 12 تا دانشجویی که مال دانشگاه تهران باشن. یعنی این یک تعهد اصلی بود که به خودم داشتم که من از توی خب تو فضای دانشگاه ما خیلی چیزا به هم دیگه میدیم، خیلی چیزا از هم دیگه یاد میگیریم و این خیلی برام مهم بود. حتی مثلا طراح صحنه، دانشجوی تئاتر تازه مثلا کارشناسیش تموم شده، یعنی همزمان با اجرای عموم بود، دراماتورژ، طراح لباس، طراح نور از دانشجو سابق دانشگاه تهران، کل کست دانشجوان. این اتفاق این باعث یه چیزهایی میشه، یه سری چیزهای خوب که وجود داره، شما همه انرژی دارن برای این تجربه، این خیلی کمک میکنه به یه کار. شما با یه سری بازیگر مواجه نیستید که از راه این براشون شده کسب درآمد، پس از این اجرا به اون اجرا و از این کار به اون کار میرن. با یه سری دانشجو مواجهید که این اولین باره و یا مثلا دومی سومین باره که قرار رو صحنه برن و دیده بشن، پس انرژی خیلی زیاده. ولی لبه تیزی داره این قضیه، چون اون ورش هم خب یه سری تعهدهای حرفه‌ای هنوز یاد نگرفتیم، یک سری اتفاقاتی که هنوز درست در جاش قرار نگرفتیم. خب این باعث میشه که خب آدم ها کمتر بتونه اعتماد کنن، تهیه کننده کمتر، سرمایه گذار کمتر، همه اینا باعث میشه. ولی من خیلی خوشحالم که این تجربه رو دوباره انجام دادم و خیلی خوشحالم که با یک سری انسان هایی که همشون جوونن، هم سن و سال خودمن، فکر کنم از دو سه تا از بازیگران فقط بزرگتر باشم، از سرشون هم کوچیکترم و این خیلی برای من جذابه که ما با هم داریم حرکت میکنیم.
و سوال پایانی که در نمایش دیالوگی که گفته میشه، آیا چرخه تکرار میشه؟ شما میخواهید گره داستان رو دوباره کور بکنید یا این که تعمیم بدین که نمیشه در مورد کسی به طور 100% قضاوت؟
هدف من دقیقا همین بود. شما تو فیلم یا تو متن اصلی از دادگاه شروع میشه، یک نفر وارد دادگاه میشه، ما میریم تو فضای دادگاه، بعد میریم تو فضای هیئت منصفه، بعد رأی داده میشه، از دادگاه میایم بیرون، حتی وارد خیابون هم میشیم. یعنی قشنگ یک از خیابون شروع میشه و به خیابون تموم میشه، یعنی ما با یک موقعیت مواجه میشیم و تموم میشه. ولی من اینجا احساس کردم که نه، ما از لحظه شروع رو داریم و لحظه پایان هم در لحظه شروعه. یعنی انگار همون فلش بک های اولی کاری که ما از فضای دادگاه داشتیم که تو فیلم نیست، انگار فضای دیالوگی که این بازیگرا دارن دوباره مثلا تک تک داستان رو تعریف میکنن برای هم و دوباره میشینن صحبت میکنن و باز هم با این دیالوگ میشینن که داستان رو دوباره تکرار کنن که به یک نتیجه قطعی برسن. این خیلی برای من مهم بود که این قطعیت به اون تردیده برسه، به اون شک برسه. یعنی بعد از اینکه ما به قطعیت میرسیم باز هم میشه شک کرد، باز هم میشه. اینم چیزی نبود که ما الحاق کنیم به متن، یعنی چیزی نبود که مثلا ما خودمون دوست داشته باشیم. خیلی جاها احساس میکردیم که تو متن راحت ازش گذشته نویسنده. یعنی خب مثلا بعضی جاها واقعا بازیگر قانع نمیشد که اینجا باید رأیش برگرده. خب شما تو فیلم مثلا یک صحنه داره از بازیگر میپرسه که شما تا حالا هیچ وقت عرق نمی‌کنی؟ میگه نه من هیچ وقت عرق نمی‌کنم. بعد یه پلان دیگه داریم کلوز که این داره عرق میکنه. خب این نشون میده که این بازیگر داره تحول درونی توش ایجاد میشه بدون اینکه تو متن وجود داشته باشه. خب وقتی که ما این ابزارها رو نداریم و بازیگر واقعا نمیپذیره که وقتی که زن برگشته اون فر قتل رو ندیده از بین ترن های اوین چونست سریع اینک بزنه، یا اصلا شاید اینک جای ساعت و نیم خوابش نبرده، اینکه تو چشش بوده، شاید داشته چیزی می نوشته یا هر چیزی، یا مثلا پیر مرده اونو دیده یا هر چیزی. بعضی از جاها بازیگر واقعا با دلیل هایی که متن می آورد قانع نمی شد. خب این خیلی به ما جای بازی می داد که خب واقعا بازیگر قانع نشه و کاراکتر هم قانه نشه، ولی ما داستان پیش ببریم.
بسیار خوب جناب رضا رشادت عزیز، ممنونم که در این گفتگو با ما شرکت کردین. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیوال میزبان کلام پایانی شماست.
من حرف اصلیم با کسایی که ما دو سال تالار مولوی رو نداشتیم، تو این دو سال بدنه اصلی تئاتر ایران هیچ ضرر و ضربه ای نخورد. یعنی سالن ها رو ما داشتیم، جشنواره ها برگزار شد و انسان همه کسایی که سال هاست تو تئاتر دارن اجرا میرن، اجراهای متعدد خودشون رو دنبال کردن، ولی یک سری دانشجو تو این دو سال یا اجرا نرفتن و یا اگه اجرا رفتن مجبور شدن تو سالن های تازه تأسیسی که خیلی از اینجا دوره و خیلی از مرکز دوره، خیلی محدودن تماشاچیش، خیلی ابزارهایی که داره محدوده، مجبور شد فقط به خاطر مواجه شدن با تماشاچی تو اون جاهای اجرا بره. الان بعد از بازگشایی مولوی خدا رو شکر که سنت قدیمی حفظ شده و باز هم دانشجو داره اینجا اجرا میره، من انتظار دارم که دانشجوها از کارهای دانشجویی حمایت کنن به خاطر اینکه بعدها هم خودشون قراره تو این فضا اجرا برن و دانشجو باز هم ازشون حمایت کنن. این خیلی مهمه که ما مرکز تئاتر تالار مولوی رو برای دانشجو نگه داریم. این خیلی مهمه و من واقعا انتظار دارم که همه مخاطبان دانشجو و تیوال و چه بزرگترها چه کوچکترهای این فضای دانشجویی از هم دیگه حمایت کنن تا ما بتونیم یک تالار خوب رو برای خودمون نگه داریم.
سپاسگزارم. همراهان عزیز ممنونم که شنونده ی گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوال بعدی که من حسین کوهی افتخار داشته باشم یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان باشم، همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.